بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اینکه در نکته قبلی فرمودن به اینکه انسان را حیات ممتد در تمام عوالم وجودی است و در هر عالمی هم اون حقیقت انسانیش به جای خودش محفوظه، گرچه در شؤون و در اطوار گوناگون اون یه حقیقت خودش را در تحت عنوان حیات به انواع مختلف نشون میدهد، اما در تمام مراحلش حیات مطرح است. بحثی را جناب شیخ اکبر محی الدین در فتوحات مطرح فرمودن و مرحوم صدر المتعلهین اون را در کتاب شریف اسفار که اول کتاب ملا صدراست طرح فرمود و اون اینه که می فرماید حیات به دو وجه و به دو قسمه. یک قسمه از حیات از راه مزاج و امتزاج و عناصر و ترکیب عناصر پیش میان که تا عنصرها ترکیب نشوند، مزاج حاصل نشود، حیات پیش نمیاد. این همین است که ما در رابطه با خودمون در ابتدا داریم، در مورد حیوانات داریم، در مورد نباتات داریم که ترکیب عناصر میشه و از ترکیب عناصر مزاج پیش میاد و بعد از اون حیات تحقق پیدا میفرماید. حالا این حیات یا به صورت حیات نباتیه یا حیات حیوانیه و یا حیات انسانی که در نفس ما سه جور از اون حیات تحقق داره. یعنی یک حیات هست به سه جلوه، یکی حیات نباتی هست که از راه قوای نباتی بدن، هاضمه، جاذبه، قاضیه، منمیه، مولده و قوای دیگر مصبره در بدن ما در کاری که بدن دم به دم دارای حیات زندگی است و داره زندگی می کنه. یکی حیات حیوانیه که می بینیم دم به دم، می بینیم، می شنویم، می بوییم، می چشیم اینها و تخیل داریم تا توهم داریم. اینا مربوط به کمالات حیات حیوانیه و یه پله بالاتر می رویم، ادراک کلیات اونها دیگه حیات عقلانیه که اگر اون ادراک کلیات، حقایق کلی مرسل و فهم اسرار نظام وجود و تفکر در نظام هستی اینها پیش بیاد، اینها جنبه حیات عقلانی و حیات انسانی داره. لذا قرآن کریم تفکر را در ذره ذره موجودات نظام هستی و در خودمون به ما امر فرمود که داشته باشید و حیات انسانیتون برسید. این حیات انسانی انزل مرتبهش از تفکر شروع میشه، هرچی قوی تر میشه قوی تر و تا برسه به مقامات فوق تفکر، تا به مقامات فوق طور عقل راه پیدا بفرماید، که از اون تعبیر میکنن به مقامات شهودی، مقامات حیمانی. اونها همه باز حیات انسانیه، این یک نحوه حیاتی که اون حیاتی که الان اونجا پیش میاد، اون قسم اولش اون حیاتی است که از مزاج تحقق پیدا میکنه. باید عناصر باشن تا بدن ما حیات داشته باشه، باید مزاج و امتزاج باشه تا حیات تحقق داشته باشه، که اگر امتزاج به هم بخوره، مزاج به هم بخوره، میبینید که این حیات ما دچار مخاطره میشه و زندگی مختل میشه، سردرد میکنه، پادرد میکنه، اعضا به هم خورده، جواره به هم خورده، مزاج در هم ریخته. و این حیات، حیاتی است که از مزاج حاصل میشه. قسم دیگر حیات، حیاتی است که در کل موجودات نظام هستی هست، اون را قیام خیلی روش عنایت داره. و اگر ما میگیم که تمام موجودات نظام عالم یک پارچه حیات هم، حیات هم تفور، نه حیاتی که حتما از عناصر و از امتزاج عناصر و از مزاج و امثالینا پیش بیاد تا بگیم پس این فرش که جماده حیات نداره، کل جمادات حیات ندارن و فقط نباتات حیات دارن، حیوانات با انسان‌ها، اونم انسان‌ها در مرتبه بدنشون، طبیعتشون، اون حیات، این حیات را قرآن درسته، این حیات شأنیت شؤون اون حیات، شأنی از شؤون اون حیاته. اما خب این عنصر آب، این عنصر خاک، این عنصر هوا، این عنصر حرارت، اینا چی میفهمیدن باید نطفه بشن؟ غذا چی میفهمید باید نطفه بشه؟ مثلا نطفه چی میفهمید باید علقه بشه؟ این حیات چه حیاتیه؟ این فهم و این شعور چه شعوریه؟ و آسمان چی حالیش میشه؟ آفتاب چی حالیش میشه که در مدار خودش اون تو روی نظم کلون فی فلکن مثلا یسبحون، اونا چی حالیشون میشه؟ اون حیات چی؟ یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که تسبیح فرع بر ادراک است و ادراک فرع بر حیات است. و اگر کل ذره ذره از کران تا کران همه در تسبیحن، پس همه با شعورن، همه مدرکن. و اگر همه مدرکن، اهل شعورن، پس همه حیات دارن. اون حیات، اون حیاتی است که جناب محی الدین می‌فرماید که اون قسم دوم حیاتی نیست که از نمیدونم عناصر و امتزاج و مزاج اینا پیش بیاد. نه خیر، اونها نه. حالا اون حیات هست که این بحثایی که بیشتر ما داریم این رو دنبال میکنه. پس الان انسان یک موجودی است که یک حیات ممتد است، میبینیم یک حیات ممتدی است که این حیات ترکیب یا حاصله از ترکیب عناصر و مزاج اینها، این شأنی از شؤون اون حیاته. بعد حالا تو عوالم وجودیش حیات داره، در عالم مثال حیات داره، عالم عقل حیات داره، و همینجور یک پارچه حیات محض. اینم یک قسم از بحث که به کار شما عزیزان میاد. باز این اصل را میشه بفرمایید در این نکته بسیار دقت کن تا بدانی که در همه عوالم تویی. بعد همین را بگیم که فمن عرف نفسه فقط من عرف نفسه فقط عرف ربه. الان اینجا جای اینه و در تمام این اصولی که الان میخونیم، بله بعضی اینا جای من عرف نفسه، از وجوه معانی من عرف نفسه فقط عرف ربه. چطور؟ به همین صورت که میبینی شما یک حیات ممتدی از فرش تا فوق عرشی، اون که سلطان حیات است. بله، چون قرار شد هر کجا سلطان وجود قدم بگذارد تمام اساکر اسما با او باشند دیگه. در سایه قبلی این اصل شریف را هم خوندیم و هم به مناسبت های گوناگون در چند جا حرف پیش آمده برز محضر رسوندیم دیگه. در صفحه 312 درس 99 که خیلی پرفرمایش بود، اونجا هم که فرمود که با هر اسمی از اسمای شریف عین حیات، خداوند را اصلا به نام حیات نام بردن، عین حیات. و در صفحه مقابلش فرمودن هر کجا وجود قدم نهاد عین فعلیت در اون حد و مقام است. و در حاشیه اونجا عرض کردیم از آقا که چه اینکه هر جا سلطان وجود قدم نهد اساکر اسما با او همراه هم همه. و اگر اینه، حالا اینا دیگه جنبه من عرف نفسه فقط عرف ربش هست. همون صفحه 401 که دیروز اون غزل شریف نرگس را، نوگل نرگس را خونده بودیم، حالا صفحه 396 اونجا چی فرمودید؟ فرمودید که ملکوت است که در منظر من جلوگر است، تا فرمودید که رتبت قرب مسلی شنو از سجده همین. میخوای ببینی که انسان مسلی نمازگزار چقدر با خداوند نزدیک است، چه اندازه قرب داره، از سجدهش بشنو. شنو از سجده همین که بردسوندیم، اصلا خود سجده یک پارچه، یعنی کو دیگه. بعد دیگه اصلا قرب چی؟ حالا یواش یواش انسان به جایی میرسی که میبینه حرف قرب و بعد زدن نداره، اصلا او خودشه، یه حقیقت، یه واقعیت. حالا یه واقعیتیست، حالا اینجوری داره خودشو نشون میده، گاهی به قیام، گاهی به قعود، گاهی به سجود، گاهی به ذکر، گاهی به فکر، گاهی به زندگی، گاهی به چقدر اون چه میبینید مردم و هر چه میبینید، حیات محض قوه او و خودشه. باید اون سلطان توحید ذاتی و صفاتی و افعالی قیام کند دیگر. رساله شریف خیرالاثر، اون بخشی که راجع به توحید ذات و صفات و افعال است، خیلی مختنمه و خیلی اون اصلا خیلی خوبه که بحث بشه. اصلا خیلی تو ذهنم بود که اصلا اون رو فرض اگه یه وقتی یه جلسه خصوصی چیزی آدم اون رو بخونیم، اون خیلی پرحرف و خیلی شریفه. آیات چقدر روایات معنا میشه و چقدر به بطون اسرار قرآن و روایات راه پیدا. اینا غذای ماست، ما هم اینها رو میخواییم، اینا خیلی شریف شیرین. که در اونجا مسلی، ان المسلیه یناجی ربه، داره با رب خودش، با جدول وجودی خودش، با سر خودش، با خودش. رب او خود اوست، کانال وجودی اوست، جدول اوست که دارد با او مناجات میکنن. حالا الان این بیت میفرماد رتبت قرب مسلی، میخوایی ببینی که مقام و منزلت قرب نمازگزار چقدر است، از سجدهش بشنم. به 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 چقدر هیکل غیر از این باشه، چه دستور العمل شریف، نماز مثل همین ایستادن، همین دست بلند کردن، همین تکبیر گفتن. خب مثلا آدم دیگه که حالا دست چرا اینجوری بیاریم، اینجوری بیاریم چطور؟ اصلا نمیشه. دست چرا بالا بیاریم، پایینی ببریم؟ نمیشه. مثلا یه بافتی اصلا خداوند در نماز یه بافتی نشون داده، آقا اصلا اولین و آخرین جمع بشون بیان برای نماز یه طرحی بهتر از این بدن، بگن آقا ما اینجوری نماز مثلا اونجوری وایسیم. نمیشه. یه طرحی خدا داده، بهترین طرحه، طراحیش هم عجیبه. در نماز 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 اینجوری وایستا، اینجوری دست بلند کن، اینجوری مثلا رو به قبله این تو، رکوش اونجور، رکوع چقدر باید خم بشه، چقدر بندگان خدا در فقه زحمت کشیدن که تا ببینیم که در رکوع مثلا چجوری باید خم بشیم. آدم به یه شکلی خم بشه که هر کس آدم میبینه بهترین شکل باشه، قامت بهترین قامت باشه. اگه فرض مثلا به ما گفتن اینجوری رکوع کنه، مثلا هر کسی آدم نگاه میکرد میگم مثل ایشون داره بازی میکنه اصلا. نمیشه. یه طرح خداوند در نماز، در ایستادن، رکوع، سجود، سجده، نگاه کردن، حتی مثلا رکوع رفتم کجا نگاه کنم، نماز که وایستادم چجوری وایستم. یه کسی من نگاه کنه ببینه به 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 بهترین قامت وایستاده، بهترین قامت سرخم کرده، بهترین قامت رفته پایین، چی کار کنی؟ به این ترتیبی که شرع مقدس فرمود امکان نداره بهتر از این پیدا بفرمایی. حالا رتبت قربش را از سجده همین بشن که خط تکوینی هو هیئت اون خوشخبر است. بهترین هیئت انسان در نماز هیئت در حال سجده است. حالا گرچه ایستاده است الفه و الف حرف ذات است، حرف ذاته، و وقتی به رکوع می رود دال است و فرمایشاتی که پیش میام به سجده که می رود هوست. دیگه بزرگترین اسم خداوند در قرآن، اینها دیگه بزرگترین اسم هو نقل شده، از هو به بالاتر دیگه اسم نداریم. ولذا در سجده خط تکوینی هو هیئت اون خوشخبر است. جناب آقای مصلی، حالا اینجا مصلی سجده خیلی خوشخبر میشه دیگه، نهایت خضوعشه. خب اینجا همین، حالا میاییم در این من عرف نفسه فقط عرف ربه، بله همین را یک مرتبه از مراتبه از وجوه من عرف نفسه فقط عرف ربه قرار بدیم. حالا آقا 92 وش نقل فرمودن وجوه خیلیه. آقا حالا چون رساله شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه را آقا چیزی در حدود 20 سال اینو در دست داشتن، یه رساله بود اصلا گم شده، بیش از 100 وحش بود جمع جور کرده بودن این ورم و سوال گم شده چجوری شد به چه صورت. تو این نقل انتقالات منزل و گرفتاری ها و اینها رساله چندین کتاب های آقا، خیلی کتاب ها، یک دوره نوشتجات فقهی آقا گم شده. خیلی از اینا درد ماست. قربت الوثقای جناب عثمان کاظم یزدی رو که الان متن عربت الوثقا کتاب متن درس خارج آقایون حوزه هاست، آقایون طلبه ها که درس خارج فقه میخونن بسیارشون متنشون عربت الوثقا، بسیارشون هم متنشون شرایع محقق هلیه که اون خیلی اونم طبیعی جناب متن عربان سنگی. آقا از اول تا آخر متن عربه رو تشییع کردم. کی؟ اون موقعی که در تهران تشریف داشتم، یعنی حدود 40 سال قبل، که معمولا کسانی که میخواهم فرض ابراز کنن، رساله بنویسن و مرجعیت خودشون اعلام کنن، اول تعلیقات فعلا بر قروه رو چاپ میکنن، معروف میشه که فلانی. حالا آقا که 30-40 سال قبل تحشیه داشتم، متاسفانه این دوره تحشیه همه گم شده و فقه جواهر چندین کتاب سنگین را اونا رو نوشته بودن، نوشتجات در این نقل انتقالات از دست رفته و خیلی از کتابای آقا، من جمله این رساله من عرف نفسه ای که الان تو جلد سوم 1001 کلمه چاپ شده که 92 وجه هست و ما در خدمت این رساله هستیم، این را بیش از 100 وجه را جمع‌آوری کرده بودن و از دست رفته بود. بعد دیگه دوباره باز شروع فرمودن به نوشتن و جمع جور باز این مقدار شده. الان عرضم اینه که الان خود این یک بیت رتبت قرب مسلی شنو از سجده همی خط تکوینی هو هیئت اون خوش خبر است، این را میتونیم به عنوان، با اینی که الان داریم میخونیم، اینو میتونیم به عنوان از باب وجوه من عرف نفسه فقط عرف رب بگیریم و همین اصلی که الان حیات انسان یک حیات ممتده است، همینو میتونیم یک وجوهی از وجوه من عرف نفسه فقط عرف ربه بگیریم. حالا این رو نگاه میفرمایید، دیوان که در خدمتونی صفحه 396 اصلا عنوان غزلم آقا هو قرار داده. بله هو رو الان قشنگ نگاه میفرمایید، مثل یه آدمی که در حال سجده هست رو میمونه هو. بله. حالا یک دار وجود است به ترتیب مراتب، یک نظام وجود. خب البته مراتب محفوظ، که مراتبش چطوری؟ یک مرتبهش ممکن و یک مرتبه واجب. این الان به روش تقریبا حکمت متعالیه صدر متعالی این حرف زدن که آمده نظام وجود را یک وجود ذو مراتب گرفته، وجود را تشکیک ذات مراتب گرفته، یه مرتبه اعلی المراتبش واجب به ذات و مابقی ممکن. ممکنم حالا مراتب از عقل و نفس و عقل کل و نفس کل و تا برسیم به افلاک و برسیم به مادون فلک قمر و نشه طبیعت این فرمان شد. خب بعد بالاتر همونجور داشته باشید آقا. بله کفش پوشش بذاریم نمیشه؟ آه خوب شد. خب بعد بگیم که ترتیب چه باشد؟ ترتیب دیگه چی چیه؟ وجود یه مرتبه واجب، یه مرتبه ممکن، ترتیب چه باشد؟ که اضافت نشود راست. آها میخوای بین دو تا مرتبه، این مرتبه و اون مرتبه، اون یک وجود، یک وجود در اون مرتبه، وجود در این مرتبه، اضافه بین این دو تا رو چیکار میخوای بکنی؟ ربط وجودی رو چیکار کنی؟ بله زا آقا فرمودن که تشکیک ذو مراتب جناب ملا صدرا هم یه مقداری آدم میبینه دلش نمیشینه و حقه و این تشکیک مقدمه است، یعنی آخون این رو سرپلی قرار داده که اون تشکیک در عرفان رو، وجود وجود است دیگر، در همه جا تویی وجود همون توست، وجود وجوده، وجود باز در این مرتبه، وجود در اون مرتبه، ترتیب چه باشد که اضافت نشود راست. اونجا که یکی هست و دیگر هاست سوالب، وقتی ما یک داریم، یه حقیقت داریم و غیر از این یه حقیقت هیچ، باز شما ترتیب در این یه حقیقت درست کردن یعنی چه؟ یه حقیقت خودش خودشه دیگه. بگیم آقا شما در این مرتبه و شما در اون مرتبه یعنی چی؟ مرتبه چرا؟ نه خیلی اینم نه، ترتیب چه باشد که اضافت نشود راست، اونجا که یکی هست و دیگر هاست سواله. یعنی مصرع دوم به منزله تعلیل و برهان برای مصرع اوله. وقتی ما یه حقیقت داشته باشیم و دیگه هر چه که غیر این حقیقت هست همه نه 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 لا اله الا الله، وقتی یه حقیقت، یک وجود، یه واقعیت غیر متناهی و مابقی همه سوالب، و اگر حرف از غیری میزنیم میگیم غیر اینا همه شؤون او، تجلیات او، ظهورات او، یه و غیری نداریم سالب دیگه، ترتیب یعنی چه؟ پس ترتیب معنا نداره. خیلی اول اومدیم گفتیم یک دار وجود است، من تا این یک دار وجود را زدیم به ترتیب مراتب، مراتب را هم طبق روش آیون گفتیم یکی واجب یکی ممکن. در بیت دوم یک دار وجود است، درست یک وجوده، مراتب باز چی درست بکنیم؟ پس مراتب دنبال کار باشه، نیاز نداره از این بعد. حالا برای اینکه ممکن بودن اینها رو یواش یواش معنا کنیم، ممکن چه بود؟ خلق. خلق، خلق است چه؟ تقدیر، حالت سوال جوابی. ممکن چه بود؟ جواب خلق. خلق است چه؟ خلق چی باشه؟ خلق یعنی تقدیر، اندازه. حالا تقدیر یعنی چی؟ تقدیر چه؟ جواب حد است. حد، حدیست چه؟ آخه حد چی باشه؟ حد برای چی؟ این دیگه لازم، این لازمه، این باید باشه. حد هم حد امر وجودیه؟ نه. اینا این بیت حل کردنش خیلی مشکله. از این ور حد خلق لازمه، لازمه، باید باشه، خلقم باشه. از اون ورم که فرمودید وجودم باید یک وجوده. خب میگیم آقا اجازه میدید که بگیم که آقا وجود یکی باشه و ما بقی همه حدود وجود، همه ظهور وجود، همه مجلای وجود، همه مظهر وجود. آقا این رو هم نمیپذیرم. مظهر چه بود؟ مظهر دیگه چی چیه؟ باز بگیم مظهر و ظاهر. مظهر چه بود؟ ظاهر که با خب مظهر چی باشه؟ پس بگیم مظهر ظاهر، باز دوتا شده که شما بالا فرمودید یک دار وجود است، یکیه. در مصرع دوم هم فرمودید اونجا که یکی است دیگرها سوالب. خب پس اگر یکی است، پس باز مظهر چی باشه؟ ظاهر باز کی باشه؟ مجلا و مجلا بگیم چی؟ تو مجلا چه؟ و مجلا یعنی تجلی یافته، اونی که تجلی میکنه. مجلا اونی که تجلی میدهد. خب مجلا چه؟ مجلا چه؟ و مجلا، مجلا چه؟ و مجلا اول که؟ و حالا همین تازه اول آخرم که میگی، اول که و آخر که و حاضر که و غائب، اینا دیگه یعنی چی؟ دیروز برداشت هستن تمام اینها به جهت ماست، بله اون بر بری هیچ اصلا برداشته میشه. کی مظهر است کی ظاهر؟ کی مجلا است کی مجلا؟ کی اول است کی آخر؟ کی ظاهر است کی باطن؟ این که بس قرآن میفرماد هو الاول و الاخر و الظاهر، نه به لحاظ هو است، به لحاظ ما هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، نه اون بر. حالا این بر اون بارم که الان داریم میگیم بازم به زیغ لفظه، ولذا دیگه در این بیت چهارم کلن برداشته شد. مظهر چه و ظاهر که و مجلا چه و مجلا، اول که و آخر که و حاضر که و غائب، اینا پس ما اینجوری میبینیم، ما اینطوری میبینیم، باش و بایدم ببینیم، نمیشه نبینیم مگر اون توحید ذات اون جلوه کنه، حیمان وجودی. ولذا ملائکه محیمین اصلا خدا رو به هیچ اسم عبادت نمی کنن. اونا نه عبدالله هم، نه عبدالاول هم، نه عبدالآخر هم، نه عبدالظاهر هم، نه عبدالرحمن هم، حیمان وجودی است، یک پارچه حیمان وجودی است، معنا نداره عبد کی باشن، عبد چی، اصلا عبدالعابد کیه، عبدالمعبود کیه، در مقام خودشه و یکی دیگه عبد و معبود نداره، عابد و معبود نداره. خب اطوار و شعونیست که یک ذات نماید از ظاهر و از باطن و از طالع و غاره. اون یکی میبینی که اینجوری خودشو نشون میده، اونجوری نشون میده، اونجوری نشون میده، اونجوری نشون میده، ما میگیم پس تو اولی، پس تو آخری، آب از تو باطنی، آب تو ظاهری، ولی اینجوری خودش اینجوری نشون میده، اونجوری نشون میده، نشون میده، رخ میاد جلو میگیم ظاهر شده، میره پشت پرده میگیم قایم شده. کی ظاهر شده، کی قایم شده؟ ظاهر باطن قایم یعنی چی؟ اون بر وقتی بریم میبینی همینی که داریم اون بر جلو عقب میکنه، این آقا، این آقا ظاهر است یا باطن؟ نه ظاهر است نه باطن، اصلا ظاهر باطن هم نی. لذا تمام اسما برداشته میشه. خب پس حالا چیکار کنیم؟ این خلقی که شما فرمودید خلق لازم، جازم، لازم، اینا رو چیکار کنیم؟ خلقت شده حاجب، چه حجابی که زواجب. بله همه 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 که حدیث که چی؟ لولا چه؟ لولا اگر برای او سب حجاب اینها نباشه، حدیث الان در چیز بحر المعارف ملا عبدالصمد همدانی هست، که اگر حجاب نباشه صبحات وجهش، صبحات، صبحات جمع صبح و تسبیح و صبح، اینها صبحات وجهش لحترقت، لحترقت می سوزد. چطور؟ عظمت یک شیء موجودی، کلمه آسمانی، زمینی، چطور یک دفعه تمام آسمان غضب کنه و اینا مردم سبحان الله چیکار بشه؟ سبحان الله که قرآن چی، حدیث، تمام تمام یک پارچه وجه الله، که اگر این حجاب حجاب نبود، این وجه الله، این آب، این خاک، این زمین، این آسمان، این آفتاب، این نظام وجود که همه وجه الله هم، اینها خودشونو نشون بدن، لحترقت، سلح میشید، خورد میشید، میسوزی، هیچی باقی نیمونه، قیامت هم یعنی همین، همه نشون میدن خودشون. لشکر حقن گاه امتحان سر در میاد، همه حجاب، همه حجاب، زمین حجاب، آفتاب حجاب، ماه حجاب، دست حجاب، پا حجاب، چشم حجاب، گوش حجاب، به خدا ما رحم کرده اینا حجاب شدن. اگه این حجاب ها نباشه کی طاقت میاره؟ خاتم انبیا هم طاقت نمیاره. حال درسته با اون با حجاب صحبت میکنن، کی میشه؟ حالا اون از بس که جان قوی کرده به مقام صادر اول رسیده، وجه الله شده، خود جناب رسول الله برای امیرالمومنین حجابه، خود امیرالمومنین برای دیگری حجابه، برای همه حجابه، سید الشهدا بر همه حجاب حضرت بقیت الله علیهم بزرگترین حجاب ما ایشونه و باید باشه، نباشه لحترقت صبحات و بچهی نمیدونم ما فی سماوات و الارض. چه حدیث خیلی عجیبه، عجیب. کی طاقت میاره؟ ولذا خلقت شده حاجب، چه حجابی که زواجب رو تافته ای، ای رو تافتی ای بی خبر از واجب و حاجب. حالا چه عجیبه که این کسرات حجاب میشن، اما چه حجابی، این دیگه چه حجابی ها؟ حجابی که هم آدم از واجب برمیگردد هم از حاجب. حالا باز مردم از واجب پشت کنن رو به حاجب کنن خوبه، حاجب کیه؟ تمام کسرات. این دیگه چه حجابی که ما هم از واجب رو میکنیم هم از حاجب، یعنی نمیدونیم واجب چیه، نمیدونیم اصلا ممکنه چیه، اصلا نمیدونیم این حجاب چیه. حداقل به حجاب رو کنیم ببینیم خود حجابم چیه، اینم رو نمیکنن دیگه. داد آقا در آمده و تقصیرم نداریم، همه تقصیر مال جان خداست در نهایت، آقا همه تقصیر زیر سر خداست اینجوری کرده. و در آخر سر همه رو هم جمع میکنه و چه جالب هم جمع میکنه. الان چه جور جمع کرده؟ جمع میکنه. خلقت شده چی؟ خلقت شده حاجب. اما این چه حجابیه؟ یعنی حالته الان خود چه حجابی یا حالت اعجاب حرف زدنه؟ این چه حجابیه که حجاب از واجب میشه، اما حجاب که از واجب شده انسان از واجب رو میتابد برمیگردانه، رو تافتیه بیخبر از واجب و از واجب و حاجب، هم از واجب بیخبر شده هم از واجب، اصلا نمیدونه در حجاب هست و خود حجاب رو هم شناسایی نکرده چه حجابی. آخه نه اینکه این حجاب حجاب نوریه، اگر انسان در صدد فهم این حجاب نوری هم بیفتد اگر میبینه صاحب حجاب رو یافته. حجاب نوری دیگه حجاب ظلمانی که نیست. ولذا جناب ابن ترکه در تمهید القواعد میفرماد که این کثرت، کثرت نوریه است، کثرت ظلمانی نیست. و انسان چون رو تافت بیخبر شده هم از محجوب که واجب باشه هم از او رو برگردونده، هم از حاجب که کسرات باشه رو برگردونده، بلا به کسرات هم رو بیاره. چون کسرت کسرت نوری است، حجاب حجاب نوری است، همین حجاب نوری دیدن هم واجب دیدن. مطلوب تو آن است که اندر طلب توست. آخه بین طالب و مطلوب باید نسبت وجودی باشه دیگه. تو در صورتی طالب مطلوبی هستی که آخه مطلوبم تو رو بخواد دیگه. چطور میشه یک کسی دنبال یه چیزی باشه که اون چیز او رو نخواد؟ اگه دنبال بیبندوباری هم هست معلومه همون بیبندوباری هم ایشون میخواد بالاخره. یه مناسبتی هست، یه چیزی هست پیش میاد، یه مناسبتی هست که این دنبال اون میره اون دنبال این میره. الغرب الجنس مال جنسو یمیلو، باز با باز پرواز میکنه، کبوتر با کبوتر. مطلوب تو آن است که اندر طلب توست، یعنی تو دنبالشی ایشون هم دنبال توه. بله اگه مطلوب به دنبال تو نباشه تو هرچی دنبالش میری اون ورتر میرسه، بهش نمیرسی، از قطعا اون دنبال تو هست که تو بهش میرسی. او طالب و مطلوب هم او، تو او طالب و مطلوب و تو مطلوبی و طالب، از هم تو طالبی ایشون مطلوب و هم تو مطلوبی ایشون طالب، از طالب و مطلوب هر دو طرفه. اون وقت پس معلوم میشه که صفت عاشق و معشوقی طرفه نیست، نه فقط تو طالبی که ایشون مطلوب باشه، نه تو هم مطلوبی ایشون طالبه. ولذا او طالب و مطلوب و تو مطلوبی و طالب، که مطلوب بودن تو به لحاظ طالب بودن اوست، تا طالب بودن تو لخونش مرتبه. بله، حالا اون چیزی که خوندیم کمک میکنه، اون بله نصاب لخونش اول، نه اینکه طالب آمده اون برم تو مطلوبی، و اینجا مطلوب آمده اون بر تو طالب. حالا چقدر ردیف قاویه این مزاج از بس که سالم و از بس که چهست، چیجور عبارات همینجا قشنگ چیده شده میاد. او طالب و مطلوب و تو مطلوبی و طالب. اندر از زایجه، حالا حرفشو زدیم بگیم دیگه، از زایجه، بله، دیده نجم است که حاسب گفتش که بود طالب تو طلعت واجب. یا تو چهره دلارای او رو فقط میبینی، الهی شکرت که دیده جهانبین، اصلا دیده جهانبین ندارم، و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و اونجا هم فرمودن الهی شکرت پریشانی به یقین رسیده است، الهی شکرت که حاصل یک عمر درس و بحثم این شد که در حیرت افتادم. درس و برنامه جلسه و اینا گفتشون رو اینا با بارها می فرمود چه خوش حیرت افتادی. خیلی حرف از زایجه دیده نجم است که حاسب این که حرف زایجه را آورده، زایجه مربوط به امور دروس هیئته، از کجا به کجا چیز گرفتن، استعاره گرفتن کلمه را، زایجه در علم دروس هیئت را آوردن زدن به زایجه چشم، بعد این چفر چشم و این پرچین شده چشم و مجموعا دیدن چشم اینا، این دیده. بعد نه اینکه حرف زایجه رو کی باید اینو استخراج کنه، آقای محاسب، آقای حاسب، حساب کننده ای به من نجم آمولی هم گفته که طالعه تو، طالعه هم اصطلاح حیویه، قدیمی ها برای بچه ها طالعه میگرفتن، الان ما برای بچه ها تاریخ تولد را شمسی میگذاریم، شمسی طالعه، اون موقع طالعه را چیز میگرفتن، منطقه البروج میگرفتن، طالعه و غارب که بحثش در علم هیئت داریم. حالا اون آقای محاسبه، اون محاسب کیه؟ حاسبی که نظام هستی رو به محاسبه میکشد، انما علیکل بلاغ و علینا الحساب، اون آقای محاسب که همون مطلوب منه، خدای منه، حقیقت منه، خود من است، گفتش ایشون به من فرمود که گفتش که بود طالع تو طلعت واجب، چهره دلارای واجب حق تعالی طالع توه. و اصلا اون روزی که اون لحظه‌ای که متولد شدی بر این طالع متولد شدی، به دید توحیدی متولد شدی. راه طلبگیرم که آقا برا افتادن، اولین جرقه را از ولم یکن لهو کفوان احد گرفتم. و چرا این همه سوالات برای آقا بود؟ چرا ولی اون کشاورز سرزمین چرا بگه که ولم یکن لهو کفوان احد؟ چرا میگیم ولم یکن لهو کفوان احد؟ از اونجا شروع شده دیگه، که آقا میفرماد این تیر توحید در قلب من فرو رفته که ما رو دنبال کرده به طرف حقیقت. این ها دیگه، حالا جمع خیلی دیوان عجیب، دیوان آقا خیلی نمیدونم، آقا خودشون هم که زبون باز نمی کنن حرف بزنن. و دیگه دور خود آقا قشنگی رو شرحش بکنم ببینیم که کجاها، حالا کجا به کجا رفتیم. غرض یک حیات محض است که در همه جا توی، من عرف نفسه فقط عرف رفت. الحمدلله.